رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
درود و باز درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 شام است.
ما دو نفر مجله خبری رو برایتان معرفی میکنیم.
امیدواریم قسمت های گذشته برنامه ما برای شما بهره های آورده باشند، اما نگاهی به منظره خبری روز چهارشنبه هفتمی ینوری سال 2009 میلادی را با فشرده اخبار جهان آغاز میکنیم. سخن به همکار ما در پراگ نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا امروز به مسکو و کیف 24 ساعت وقت داد تا اختلافات خود را رفع کنند، زیرا جریان انتقال گاز از روسیه به اروپا توسط اوکراین باز داشته شده است. سبب آن تشدید مباحثات مسکو و اوکراین بر سر نرخ گاز بوده است. بنا به گزارش ها حالا 10 کشور اروپایی از جمله اتریش، جمهوری چک، رومانی و اسلوواکیا اخیرین کشورهایی میباشند که گاز روسیه را کاملا دریافت نمی کنند. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا گفت:
We have received assurances both from Prime Minister Putin.
ما هم از نخست وزیر پوتین و هم از نخست وزیر تیموشنکو اطمینان گرفتیم که هر دو جانب بازرسانی بین المللی را قبول میکنند تا در محل روشن سازند که انتقال گاز واقعا جریان دارد.
قطع انتقال گاز به زمان مصادف آمده است که در اروپا سرما حکم میراند و حکومت ها مجبور شدند ذخیره های خود را به استفاده دهند یا سرچشمه های دیگری آلترناتیو جستجو کنند. تاجیکستان تصمیم گرفته است در مسئله استخراج نفت و گاز با عربستان سعودی همکاری کند. در جریان بازدید 3 روزه هیئت حکومتی این کشور از تاجیکستان، جانب‌ها دورنمای این همکاری‌ها را بررسی خواهند کرد. بازدید هیئت عربستان سعودی از تاجیکستان از 11 تا 14 ینور دوام می‌کند. در جریان مذاکرات هیئت‌ها، جانب تاجیکستان برای همکاری در بخش نفت و گاز با عربستان سعودی چند طرح پیشنهاد می‌کند. تاجیکستان و عربستان سعودی همچنین همکاری ها در بخش های دیگر اقتصاد و تجارت را بررسی خواهند کرد. اسرائیل می گوید حمله ها بر ضد حماس در غزه فلسطین را موقتا متوقف ساخته است تا به فلسطینی هایی که در آنجا به سر می برند مواد سوخت و خوراکی رسانده شود. صلیب سرخ می گوید در غزه بحران شدید کمبود خوراکی، سوخت و دارو احساس می شود. بانک جهانی میگوید در غزه بیش از پیش نشانه های آن مشاهده می شود که بحران بهداشتی به وجود می آید و سبب آن کمبود آب آشامیدنی و از کار افتادن سیستم آب و کاریز یا کانالیزاسیون می باشد. در همین حال حکومت اسرائیل گفته است که به پیشنهاد مصر و فرانسه درباره بررسی مسئله آتش بس راضی است. امروز اهل شیعه روز عاشورا را برگزار کردند. این روز با روز کشتار حسین ابن علی امام شیعه و نبیره محمد پیامبر اسلام مصادف است. به این مناسبت تقریبا 1.5 میلیون نفر زائرین در شهر کربلای عراق در محلی که در سال 680 هجری امام حسین با 72 نفر همراهانش کشته شد رهپیمایی انجام دادند. معمولا در این روز با زدن زنجیر به سر و سینه و شانه ها شهادت امام حسین را گرامی می دارند. در شهرهای دیگر نیز این مراسم برگزار شد. محمد عباس که در رهپیمایی کابل خود را با زنجیر میزد چنین گفت:
نه خیر نه دیگه، چون عشق حسین است، عشق حسین در هر دلی که باشد درد موجود دردی وجود ندارد.
بسیاری ها در جریان این مراسم بدن خود را خونشار میکنند، ولی میگویند که بدین راه میخواهند شکنجه حسین را در بدن خود احساس کنند. در شهر کولاب عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار رادیوی آزادی از طرف افراد نامعلوم مورد لتوکوب قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار در گذشته سردبیری نشریه پژواک بود و تا حال مقاله هایش را در این نشریه چاپ میکند. شیرخانوف میگوید این حادثه به فعالیت روزنامه‌نگاری و ارتباط دارد. و رمضان یسرگپوف روزنامه‌نگار مستقل قزاق و سردبیری هفته‌نامه خبری الماتا در شهر تراز به زندان افکنده شده است و روز سه‌شنبه در الماتا بازداشت شد. افسران کمیته امنیت ملی قزاقستان وی را در بیمارستان بازداشت کردند. وی در آنجا از بیماری دل معالجه می گرفت. آنا پخاتا وکیل مدافع روزنامه‌نگار بر رادیوی آزادی گفت رمضان روز چهارشنبه گرسنگی اعلان کرد. مقامات قزاقستان رمضان را متهم میکنند که وی در مقاله سری دولتی را آشکار کرده است، ولی در مقاله از رشوه‌خواری مقامات نکات آورده شده بود.
تشکر. آخرین خبرهای منطقه، تاجیکستان و جهان را از مجله خبری رادیوی آزادی شنیدیم.
این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه ما نیز پیدا کنید.
www.ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سرخط مهمترین مطالب مجله خبری ما از این طریق است.
لاتوکوب خبرنگار رادیوی آزادی مومین احمدی در شهر کولاب، اطلاع دست اول.
تفصیلن بیشتری بحثی روسیه و اوکراین سری گاز برابر از با سرتر شدن خانه ها در اروپا.
درگیری های نوار غزه همچون درد مشترک شیعه ها و سنی ها در روز عاشورا.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای برگزاری تظاهرات ضد حمله به نوار غزه.
شنونده ارجمند، این نامگوی مطالب تقریبا 20 دقیقه اولی برنامه است و بعدا باز چند تحلیل و گزارش های جالبی خواهیم داشت که فرصت رسد سرخط آنها را نیز بیان خواهیم کرد. اما یک گزارش امروز از کولاب نخواهیم داشت. طوری در مشروع اخبار هم شنیدید، خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی در شهر کولاب مورد لاتوکوب قرار گرفته، حالش خوب نیست. همه همکاران بخش تاجیکی رادیوی آزادی این حمله به ژورنالیست را محکوم میکنند و طلب دارند عاملان آن بازداشت و مجازات شوند.
تفصیلات حادثه را ما از خود او پرسیدیم و اینک بشنویم حادثه چگونه و با کدام سبب های احتمالی به وقوع پیوسته است.
روزی گذشته تخمینا ساعت 4 به 5 بیگاهی زمانی که من میخواستم از حکومت شهر کولاب به دفتر کاری بیایم، مو از دور دیدم برابر حقارت چرا سر کردن، گفتن بیو میریم خی در دیگر جو صحبت میکنیم که من روزی نشیدم. ما گفتم بیو خوبترش میریم نزدیکی جای کرده صحبت میکنیم. همین اومدن نزدیک شدن از راه یک نفرش حمله کرد، پره روی اومده، خواستم خیلی حمایت کنم، برگشتم دومی های دستی ما کپید تاومی زد، نفری سیمی پیدا شد، خیلی شد زدن، ما افتیدیم، دیمورا خیستم، دو نفر از قفو باز داشتگی بود، از همون نفرهایی که دو نفره که اول دیده بودن، در نفرش باز کسه یک شهودت نومایی که نوشتگی بود دستبرینی برابر بود، مو کورمانده ملیسای، خیلی دیگه ما عکسش را ندیدم، درن شک شد، درن شد دیدم، دستبرین نوشتگی، درن شک شد، همون طرف رو نشان داد، گفت بازداشتش میکنه میبریمش. گفتن که آدم زیاد جمع شد، قریب یک حدود 100 نفر و درن باقی فرهنگ و فراغت شهر کولاب پنهان شدن. پس از این من زود همروی در رفیقی که در این مجرا از اول اشتراک نداشتن زود رفتیم شعبه کارهای داخلیت مراجعه کردیم. روز گفت و تماما گفتن ما از کجا پیدا میکنیم نفرهای شما را. از من بعد گفتم خواهش میکنیم که از همه چیز وقتی زیاد نگذشته از شما خواهش میکنیم که همه چیز بینین. همه کارا 30 دقیقه گذشت از این کار، عریضه ما را گرفتن، قبل اجازت نامه که برای تشخیصی تیبی سودی گذاروندن. ما بیانات را نوشتیم، مومن تمام شهیدوی که بدن مثلا لطکوب شدن ما را دیدن بدن، قریب 4-5 نفر همون را بازداشت کردیم.
آقای عبدالمومن، فکر میکنه که ای اتفاق با چی ربط داره؟ آیا با فعالیت کسبی شما فکر میکنه ربط داره؟
مثل که با کارمندان شعبه کارهای داخلی مراجعه کردم، مثل که قبلا از این حادثه آگاه هست و اون نفری که خچم شعبه کارهای داخلی معرفی کرد و در حال خیلی خوبی جنگ شد. ما فکر میکنم که چه چیزی هست. قبلا در نشریه محلی پژواک در چند مقاله انتقادی بچه ها بسید، همین شماره اخیران یک مقاله در چیزه بود که همچون نامه منوشته بودیم به توجه شعبه کارهای داخلی شهر کولاب و ماموریت دانشگاه دولتی کولاب، شکایت کردن که بچه هایی که مثلا محلی شهرده هستن و دخترها اکثرا در کوهستانن، شبونه و مثلا روزا میان و رو تحقیر و مثلا عذاب و شکنجه میکنن. اما ما مراجعه میکنیم، مراجعه ما به نتیجه انجام میوه.
خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب مومین احمدی در برای حمله بی‌رحمانه با او در شهر کولاب در روز ششمی یانوار صحبت میکرد.
طوری گفتیم همکاران و همچنین همکسبان مومین احمدی از این حادثه بسیار نگرانند و مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساجده میرزا حالا نظر بخش و رادیو را به این حادثه بیان می‌دارد.
ما خیلی نگران هستیم از این حادثه‌ای که با همکاری ما در منطقه جنوبی تاجیکستان در منطقه کولاب رخ داده است. گروهی ناشناس حملهور شده است به همکاری ما و لاتکوب کرده است. ما خیلی نگران هستیم از این حادثه و از مقامات قدرت تاجیکستان تقاضا میکنیم که گناهگران این حادثه را پیدا و مجازات کنند و در آینده متوجه باشند که این گونه حادثه ها با یگان خبرنگار با شمول خبرنگاران رادیو آزادی رخ ندهد.
تشکر ساجده میرزا مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی در رابطه با لاتکوب شدن خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولا مومین احمدی. امیدواریم مقامات حفظ حقوق و قانون به زودترین فرصت عاملان بدرفتاری و این حادثه را دریافت میکنند و اگر شما ساعت اول برنامه ما را شنیده باشید، همکارم در دوشنبه مجری برنامه رحمت کریم دولت اطلاع داد که دو نفر با این جرم بازداشت شدند، مگر نه رحمت کریم؟
بله، در صحبتی که با خودی مومین احمدی داشتیم، میلیسا او را دعوت کرده است برای شناسایی اون شخصهای حملاور و او هر دوی اونا را شناخته است و شخص سیوم در جستجو قرار دارد.
بله شنونده ارجمند، کوشش میکنیم شما را از ادامه این حادثه و آنچه که کارمندای امور داخلی ولایت منطقه کولاب در این رابطه انجام میدهند در جریان گذاریم.
یادوار میشوم برنامه شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من رحمت کریم دولت از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
بله و رحمت کریم، در ساعت اول هم یادآوری میکردیم که از سال گذشته تا امسال، یعنی در بعد از یک سال، باز ما و شما مجری این برنامه هستیم، نه؟
بله بله، این یک هزل معمولی است. وقتی سال تقویمی عوض میشود گویا یک سال میگذرد. آخرین بار هر دوی ما دو روز پیش از سال نو در این برنامه بودیم.
بله کاملا درست، یادم است که این روزی 29 دکبر سال 2008 بود، اما امروز 7 ینوری سال 2009 است. اما یادآور شدن این گذریش سال ها و این دوره و این زمان به سبب نیست، برای اینکه امروز در جای خواندم که بسیاری از حادثه ها مثل اینکه روند سالانه می شوند، مثل حادثه های خاورمیانه و یا حادثه های دیگری که تقریبا در گذریش سال ها تکرار می شوند.
بله بله کاملا درست است. مثلا سال گذشته نیز در همین دوره بحث گاز میان روسیه و اوکراین اروپا را نگران کرده بود، حالا هم عین این حادثه اتفاق افتاده است.
فقط اینجا فرق است که این دفعه این ماجرا خیلی به دراز کشید. سال گذشته تقریبا هنوز قبل از شروع سال حل شد، طرف ها روسیه و اوکراین یک حل وسط پیدا کردند و اروپا از بحران مواد سوخت رهایی یافت. اما حالا امروز هفتم، تقریبا گفتیم هفتم ینوار است، تا هنوز این مشکل در بین روسیه و اوکراین حل نشده است و امروز یولیا تیموشنکو سروزیر اوکراین در صحبت تلفنی با ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا با ورود فوری ناظران اتحاد اروپا به خاطر مشاهده در حل ماجرای بین مسکو و کیف اجازه داد.
موقعگیری بروسل در مورد ماجرای گاز بعد آن شدید تر گردید که روز چهارشنبه انتقال گاز به برخی از کشورهای عضو اتحادیه کاملا قطع شد. میرک توپالانک سروزیر جمهوری چخ صدر دوری اتحادیه اروپا اظهار نمود که اگر انتقال گاز تا فردا یعنی روز پنجشنبه برقرار نشود، اتحادیه اروپا از چوره‌های شدید کار خواهد گرفت. و اما اون نگفت که منظور کدام چوره‌های شدید است. آخرین تحولات مربوط به این ماجرا در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
روسیه هنوز انتقال گاز به اوکراین به خاطر ترانزیت این مواد سوخت به کشورهای اروپایی را قطع نکرده است. در این باره ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در صحبت تلفنی با همتای چخش میرک توپولانک خبر داد. همزمان سروزیر روسیه افزود که اگر کیف در نزدیکترین فرصت ترانزیت گاز روسیه به اروپا را احیا نکند، مسکو به جز قطع انتقال گاز به مرزهای اوکراین چاره ای ندارد. در همین حال شرکت نفت و گاز اوکراین اظهار نمود که روسیه انتقال گاز به اوکراین برای صادرات منبعدا به کشورهای اروپایی را قطع کرده است. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو در شهر پراگا در یک نشست خبری مشترک با میریک تاپالانیک سروزیر جمهوری چخ صدر دوره اتحادیه اروپا از وضع به وقوع پیوسته و قطع انتقال گاز به برخی از کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. با گفته باروزا مقامات روسیه با او گفتند که شرکت گازپروم انتقال گاز به اتحادیه اروپا را کاهش نداده است و مشکل فقط ترانزیت این مواد سوخت از طریق اوکراین است. همزمان سروزیر اوکراین یولیا تیماشنکا نیز در تایید اطلاع شرکت نفت و گاز اوکراین با رئیس کمیسیون اروپا گفته است که آنها در انتقال گاز روسیه با کشورهای اروپایی یگان مشکل ایجاد نکردند و هم انتقال گاز روسیه با اوکراین برای صادرات این بعده به اروپا قطع شده است. یادآور می‌شویم روز چهارشنبه انتقال گاز روسیه با برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا قطع شد. بعدم بالی این برخی از کشورهای عضو اتحادیه از شرکت‌های گازپروم و نفت و گاز اوکراین حل فوری ماجرا و احیای مذاکرات را طلب کردند. به نظر می‌رسد که وضع کشورهای اروپایی را واقعا هم شدید نگران کرده است. در بلغارستان یکی از کشورهای پایبند گاز روسیه بعد از قطع انتقال این مواد سوخت توسط اوکراین ایده‌ای از مکتب‌ها و شرکت و مؤسسه‌ها بسته شدند. سرگئی استانیشف سروزیر بلغارستان در یک نشست خبری در صفیا نگرانی‌های را ابراز داشت که امروزها خاص بخش اعظمی کشورهای اروپایی است.
یاسنوی چه практически цели европейский союз и особенно страны тут
روشن است که تقریبا همه اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای جنوب و شرق اروپا گروگان نزاع میان گازپروم و اوکراین شدند. آنها در مورد امضای سازش نو عاید به خرید و فروش گاز در سال 2009 مشکل دارند. این برای ما غیر قابل قبول است.
عین حال دست کم 10 کشور اروپایی تایید نمودند که از استفاده گاز روسیه محروم شدند. ترکیه و کشورهای نیم جزیره بالکان از کاهش جدی انتقال گاز طبیعی روسیه خبر دادند. در همین حال از بلگراد اطلاع رسید که انتقال گاز به منزلها کاهش یافته است تا در صورت قطع نیروی برق و طولانی شدن ماجرا میان مسکو و کیف سربیا ذخیره کافی گاز داشته باشد. در بوسنیه باشد با گفته آدی سالکیس سخنگوی شرکت گاز سرایو روند گذشتن به منبع‌های آلترناتیوی انرژی شروع شده است.
سی ولکی پوترشاچی توپلانه ای سی اونی کوی ایمایو موگوچه زپریجن آلتر
تعدادی هرچی بیشتر استعمال کنندگان و آنهایی که انتخاب استفاده از مواد سوخت آلترناتیوی را دارن علاکه به استفاده مواد سوخت آلترناتیوی شروع کرده اند یا برای این اقدام آمادگی میگیرند.
با وجود صحبت‌های چند هفته پیش در مورد سیاست یگانه انرژی اتحادیه اروپا، کشورهای علاهیده عضو به خاطر رفع مشکل کمبود گاز از اقدام یکجانبه کار می‌گیرند. برخی از کشورها ذخیره گاز خود را استفاده می‌کنند و امیدوارند که صادرات گاز روسیه روزهای نزدیک دوباره شروع می‌شود. طبق خبرها جمهوری چخ مذاکرات با مسکو عاید به انتقال گاز یمال به کشور از طریق لوله را شروع کرده است که از خاک بلاروس و لهستان عبور می‌کند. ونگریه یا مجارستان اعلام داشت که به خاطر تامین منزل مردم با گاز انتقال این مواد سوخت به کارخانه های صنعتی را محدود کرده است. روسیه و اوکراین باید روز پنجشنبه 8 ژانویه مذاکرات عاید به حل ماجرای گاز را از سر بگیرند. اما کارشناسان میگویند مشکل آنقدر ژرف شده است که توافق به زودی حاصل نخواهد شد. در همین حال شرکت گازپروم عهده‌دار شده است صادرات گاز از طریق دو لوله دیگر را که از قلمرو اوکراین عبور نمی‌کنند افزایش می‌دهد.
طرف به اوج خود نزدیک شدن ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین و ورود مجبوری اروپا به این ماجرا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
در حالی که درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و ستیزه‌جویان حماس در نوار غزه گسترش می‌یابد، دیپلمات ها می‌گویند چند روز آینده برای رسیدن به آتش‌بس حل کننده می‌باشد. تا حالا گفته می شود که نزدیک به 640 فلسطینی بر اثر حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند.
در واقع دیپلمات ها تلاش کردند امروز برنامه صلح مصر و فرانسه را به طرف ها معرفی کنند. اسرائیل برای 3 ساعت حمله ها را قطع کرد، اما در این لحظه ها اطلاع رسید که حمله های اسرائیل به نوار غزه، حمله های هوایی آن از نو شروع شدند و این 12 روزی حمله های اسرائیل است که به روز عاشورا راست آمد. عاشورا از طرف مسلمانان شیعه قید می شود و صحنه های آن رمز اختلاف قدیمی سنی ها و شیعه هاست، اما اولین بار به نظر می رسد حادثه های غزه پیروان هر دو مذهب را به هم آورده است.
آیین های اساسی عاشورا در کربلای عراق جریان می گیرد و ببینیم خشونت های بین مذهبی عراق و درگیری های خاور میانه به مراسم عاشورا چی اثر داشته است. همکارمان نور محمد خالزاده گزارش خود را از اوج این مراسم شروع میکند.
روز چهارشنبه صدها هزار نفر به کربلا شهر مقدس عراق ریختند تا روز عاشورا را برگزار کنند. در این روز اهل شیعه به سر و سینه زنجیر میزنند و بدین ترتیب شکنجه حسین نبیره محمد پیامبر اسلام را در بدن خود تجربه میکنند. این روز اصلا به کشتار امام حسین در سال 680 هجری ارتباط میگیرد که بنا به بعضی سرچشمه ها یکی از سبب های آغاز نفاق میان سنی ها و شیعه ها نیز بوده است، ولی اکنون نشانه های مشاهده می شود که این نفاق در عراق و کشورهای خاور میانه تا اندازه از میان رفته است. حجه ام لطیف، یک زن سالمند که هر سال برای زائرین کربلا در این روز در سر راه خوردنی ها پیشکش می کند، می گوید سالهای اخیر وزن نسبت به سالهای رژیم صدام حسین بهتر شده است و می گوید آن سالها اهل شیعه زیر فشار قرار داشته اند.
كل سنة أطبخ خريسة ووزع ثواب الحسين والحمد لله خير من الله.
هر سال من به نشانه ثواب حسین اطاله می پزم و به زائران تقسیم می کنم. خیر امین الله، ما هر سال گوشت و برنج زیاد تهیه و تقسیم می کنیم. خیر امین الله، امسال خوردنی ها زیاد است. ما می توانیم این غذاها را پزیم. ما در گذشته ها همین کار را می کردیم، ولی پنهانی ما اون وقت ها می ترسیدیم.
ولی اکنون شیعه ها از این کار نمی ترسند. دو سال پیش ولی نصر، کارشناس از دانشگاه تفت، پیشگویی می کرد که امکان دارد میان شیعه ها و سنی ها در سراسر منطقه مناقشه رخ دهد. ولی روند حادثه ها در منطقه و ویژه در عراق پدیده دیگر را نشان داد. کارشناسان می گویند حالا بعضی عمومیت ها شیعه ها و سنی ها را متحد کرده است. خانم مائی یمنی، مردم شناس و تحلیلگر سیاسی سعودی تبار، در این باره چنین عقیده دارد.
تغییرات خیلی جالبی به وقوع پیوسته است، به ویژه بعد از مناقشه غزه، یعنی اتحاد همه سازمان های اسلامی شیعه و سنی ها بر ضد به اصطلاح عرب های اصلاحات طلب بر ضد آنان است که متحد امریکا هستند.
درگیری های غزه 28 دکبر از سر گرفته شد، زمانی که حماس از تمدید آتش بس با اسرائیل سرپیچی کرد. حالا در عراق حکومت زیر کنترل شیعه هاست و ایران خوشحال است که بر آن نفوذ دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از چنین وضع استفاده و از حزب الله شیعه در لبنان و از حماس سنی در غزه فلسطین حمایت می کند. با وجود این، ریشه های نفاق میان شیعه ها و سنی ها به عمق تاریخ می رود. سال 1802 در روز عاشورا لشکر وهابی در کربلا 2000 زائرین شیعه را سر بریده بود. اخیراً شیخ یوسف القردوی، شخصیت پرنفوذ و رهبر روحانی اخوان المسلمین مصر، بر ضد نفوذ شیعه و ایران به طور جدی اظهار نظر کرد. اسامه بن لادن، رهبر القاعده، نیز از مدت ها پیش بر ضد شیعه ها نظری مخالف دارد و سال 2008 در یک نوار صوتی از نصرالله انتقاد کرد که در کنار فلسطینی ها بر ضد اسرائیل مبارزه نمی کند و نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را به لبنان اجازه داده است. بن لادن از ایران نیز انتقاد کرده بود که می خواهد در خاور میانه حکمی روا داشته باشد.
تأثیر رویدادهای نوار غزه به مراسم عاشورا در میان شیعه‌ها و همچون عامل همایش باطنی آنها به میان آمدنشان با سنی مذهبان.
حوادث غزه در تاجیکستان از واکنش های داشته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از شهرداری دوشنبه خواسته است که برای برگزاری یک تظاهرات آسایشته در تاریخ 23 ژانویه سال روان اجازه دهد. هدف از برگزاری تظاهرات آسایشته اعلام همدلی و یکرایی حزب و جانبدارانش با مردم فلسطین و محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطین عنوان شده است.
در چند سال اخیر هیچ یک از چنین درخواست های تظاهرات در فضای باز از طرف شهرداری دوشنبه معقول دانسته نشده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با عین چنین درخواست در روزهای نبرد اسرائیل علیه لبنان دو سال پیش چنین مراجعت را کرده و پاسخی رد گرفته بود. آیا این بار چی پاسخی خواهد شد و چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستار تظاهرات شده است؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
تصمیم برگزاری گردی همایی آسایشته مردمی در شهر دوشنبه برای افاده همرعی با مردم فلسطین و محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو آن از طرف شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته شده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده مسئول بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت در نامه رسمی که بعد انجام جلسه شورای سیاسی حزب تسلیم شهرداری دوشنبه شد، سبب و دلایل تشکیل گردی همایی اعتراضی به طور روشن بیان شده است. آقای سیف‌الله‌زاده افزود حزب نهضت اسلامی به عنوان تنها نیروی سیاسی دینی در قلمرو آسیای مرکزی مسئولیت خود می‌داند که علیه کشتار اهالی و تخریب منازل و دیگر انشاءات در قلمرو فلسطین از سوی نیروهای اسرائیل صدا بلند کند. از این رو این سازمان سیاسی از مسئولان پایتخت تاجیکستان رسما درخواست کرد که برای تشکیل یک تظاهرات مردمی اجازه بدهند.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که همدلی خود و جانبدارانش را به فلسطین در یک گردی همایی مردمی روز 23 ژانویه سال 2009 اظهار نماید.
اما جمشید کبیروف سردار شعبه نامه ها در شهرداری دوشنبه گفت که تا کنون نامه با درخواست دایر کردن تظاهرات از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دست آنها نرسیده است و در صورت رسیدن آن شهرداری حتما در چهارچوب مقررات قانون آن را بررسی کرده پاسخ خواهد داد.
اگر یک طرفه جواب باشه
در نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ذکر شده است که مسئولیت برگزاری تظاهرات آسایشته مردم را بر دوش خود خواهد گرفت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آخرین روز سال گذشته در قرارگاه خود یک همایش اعتراضی را علیه حملات اسرائیل در قلمرو فلسطین دایر کرده خواستار قطع هرچی زودتر جنگ شده بود و وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز با نشر یک بیانیه از همه طرفهای درگیر اسرائیل و فلسطین دعوت کرد که فوراً و به هیچ قید و شرط آتش بس اعلان کنند و روند مذاکرات را از سر گیرند. ضمناً در دو سال پیش درخواست مشابه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تشکیل نمایش اعتراضی در شهر دوشنبه در مورد نزاع اسرائیل و لبنان از سوی شهرداری دوشنبه رد شده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست تشکیل تظاهرات ضد اسرائیل در شهر دوشنبه از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. با این گزارش به بخش دیگری از برنامه رسیدیم و نخست توجه کنید به سرخط مطالب اساسی آن.
کارشناسان اصلاحات فوری و عمیق رشته کشاورزی تاجیکستان را تقاضا کرده‌اند.
هلاکت 4 ساکن خردسال تاجیکستان از بخارهای انگشت سنگ.
مصاحبه با یک مهاجری که بعد از بازگشت از روسیه در تاجیکستان جای کار پیدا نمی‌کند.
اعتراض فروشندگان بازار خوجند از افزایش کرایه فروشگاه ها.
شورای شنونده ارجمند، اگر شما از ابتدا برنامه ما رو میشنوید از ساعت اول، حالا دیدید که در این برنامه تغییرات و دیگرگونی به میان آمده است و گزارش هایی که در ساعت اول مجله خبری پخش نشد این بار پخش خواهند شد، ولی بعد از یک پرچه موسیقی.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پچه شمیم قسم های بر درو بای بیزار شدون سی شبای بیفوری. آچه پچه شمیم قسم های بر درو وای بیزار شدون زی شبای بیفرو. شوفرک بر نزند در شبی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پچه شمیم قسم های بر درو وای بیزار شدون سی شبای بیفرو. آچه پچه شمیم قسم های بر درو وای بیزار شدون سی شبای بیفرو.
این پرچای موسیقی رو از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوندید و مطالب آن رو من رحمت کریمی دولت در شهر دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد در شهر پراگ برایتان معرفی میکنیم.
رحمت کریم عزیز، از خبرهای اخیر تاجیکستان دست کم خبرهای یک هفته اخیری که میرسه معلوم میشود، هرچند در ابتدا مقامات کشور میگفتند که بحران اقتصادی جهان به وضع تاجیکستان بی تاثیر یا دقیق ترش کم تاثیر خواهد بود، تاثیر ناچیز خواهد داشت. حالا برعکس احساس میشود که یک نوع تکاپو، یک نوع هوشمندی و جستجو شروع شده است که پیامدهای احتمالی این بحران می توانند جدی باشند و باید در مقابل آنها سپرهای در دست داشت. نه؟
بله، دیروز عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان از دولت خواسته است بدون تأخیر و از همین سال 2009 به اصلاحات کلی نظام کشاورزی شروع کند. با گفته ای وای صحبت اصلاحات رشته کشاورزی اینک 17 سال باز ویری زبان هاست، ولی در عمل تا حال همان نظام کلخوزی میراث از زمان شوروی است که با اندک تغییر صورت بر روستاهای تاجیکستان حکومت میراند. تحلیلگری تاجیک میگوید باید زمین را از دست رئیسان کلخوزا کشیده گرفت و بین خانواده های تقسیم کرد که نسل به نسل در این زمین کار میکنند.
زمینان در برنامه دیروزه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی که همچنین صبح شنبه و صبح شنبه نیز تکرار خواهد شد و همچنین شام چهارشنبه آینده، سه کارشناس می گفتند شیوه رهبری کلان به اقتصادیات تاجیکستان تنها بر رشته کشاورزی بلکه کلان در اقتصادیات همون شیوه زمان شوروی است که تغییر نکرده است، در حالی که ساختارهای نوی اقتصادی به کار شروع کردند و این نامطابقتی یکی از سببهای ریشگی بحران اصلاحات در تاجیکستان است. و اما شما گفتید که 17 سال وقتی این عدد رو تلفظ کردید، 17 سال، یک نوشته مطبوعات روسیه به نظر به یادم رسید که با ریشخن می نویسند وقتی در باره بحران جهانی و اقتصادیات تاجیکستان می نویسند که اقتصادیاتی که خود 17 سال باز به این هم در یک بحران دائمی است، از کدام بحران باز می تواند زیان بیند؟
ولی نمی شود گفت که کار در میان است. مثلا سرمایه گذاری با کشاورزی سال گذشته به بانک های محلی سپرده شد، اما عبدالغنی محمد عظیموف میگوید اصلاحات کشاورزی باید خیلی عمیق تر از این باشد. ولی همین ابتکار پارساله آیا به دهقان چی داد و بار گران قرض را که بر دوش خواجگی های پختکار تاجیکستان بار شده بود مگر سبک کرد؟ به این موضوع در یک گزارش ویژه همکار ما میرزای سلیم پور پرداخته است.
اخیراً یک خواجگی پختکار در ناحیه همدانی ولایت ختلان تراکتوری نوی تیچیلش را به فروش زده است تا قرض گرفتش از تاج پرام بانک را برگرداند. یعقوب جان صابیروف مدیر دفتر تاج پرام بانک در منطقه کلوب میگوید بانک مذکور تا امروز همگی چیز بیشتر از 3% از 1.5 میلیون سومانی قرض سال گذشته به خواجگی های پختکار ناحیه همدانی دادهش را برگردانیده است و خلاص. زبیدالله رازق که تجربه رهبری به یک خواجگی دهخانی را دارد میگوید مشکلات ساحه کشاورزی خواجگی های دهخانی را در ورطه خطرناک قرار داده، آنان را مجبور میکند به خاطر پس دادن قرض بانک دست به فروش مال و ملک و حتی ماشین آلاتی برای این خواجگی ها حیاتن مهم بزنند.
اصلا خواجه کشلاف رو به تنزل آوردگی است. خواجه که پخته میکارن هم پخته که درآمد خوب نمیگیرن، خرج گرفتن هم دیگه غیرت نمیکنه و برای قرض کنده نمیتونن. اینا بغیر اونه که سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین شان در گرام موندگی خواجه دیکانی با بزرمی اون یا ماشین یا خانه شان در گرام موندگی هم خاطر هم دیگه نترسن بیتر رو که قرض بگیرن و کار ایزاگه اون قرض هم مثلا اونتا قرض نیست که کاملا نیمه زمین هم مثلا جاگوی شده بتونه که قرض نمیتین.
خواجگی های پختکار تاجیکستان تا سال 2008 قرض های بانکی را توسط شرکت های میان روی فیوچرسی دریافت میکردند و قرضی طی بیش از 10 سال چنین شیوه کار جمع شده آنها از شرکت های میان رو بالغ از نیم میلیارد دلار شده است. دولت تاجیکستان بازگردان این قرض جمع شده خواجگی ها را منجمد کرده سال گذشته دستور داد تا از این به بعد بانک ها خود مستقیما به خواجگی های پختکار قرض بدهند. به این خاطر از حساب بودجه دولتی 160 میلیون سومانی چیزی در حدود 50 میلیون دلار نیز جدا شد تا بانک های کشور مبلغ لازم برای ارائه قرض های با امتیاز به دهقانان را داشته باشند. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر مسائل اقتصاد این کشور میگوید مکانیزم جدیدی دریافت قرض ها البته قدمی به پیش بود، ولی نمی توانست با تمام مشکلات جمع شده در ساحه کشاورزی رسیدگی کند.
قبلا هم همین قرض یا که وام از بانک ها می گرفت او توسط ضمانت و کفالت سرمایه گذاران میان رو و طبیعی است که این میان رو ها چند فیصدی برای خودشون می گذاشتند. به همین خاطر این یک قدم به پیش بود، اما فکر میکنم که مشکلی که فعلا ایجاد شده است این سبب تأثیر بحران مالی جهانی است و بانک ها مجبور هستند که با این راه یعنی برگردوندن واماشو این مشکلات چونه رفع کنند از خودشون.
عامل دیگر به اعتقاد دولت عثمان هشدار حکومت است که گفته است ضمانت قرضهای جدیدی خواجگی های دهقانی را بر عهده نخواهد گرفت و این عامل بانک ها را تحریک می دهد جهت برگردانیدن قرض به خواجگی های پختکار ارائه شده مستقلانه و فعالتر اقدام کنند. با وجود راه اندازی مکانیزم جدید ارائه قرضهای بانکی، خواجگی های پختکار تاجیکستان در سال گذشته هم نتوانستند 550 هزار تن نقشه سالانه پخته را اجرا کنند. سال 2008 در تاجیکستان تقریبا 350 هزار تن پخته جمع آورده شد، یعنی به حساب میانه 14 سنتر از هر هکتار. بهرام شریفوف مشاور رئیس تاجیک اگرو اینوست بانک میگوید خواجگی پختکار با چنین حاصل ناچیز قرض بانک را برگردانده نمیتواند.
تدخورتوی ما نشان میدهند که در حالتی که از نرخ نوایی که موادهای سرخ و نروی میرلی هست فقط در حالتی زیاده از 22 سنتر گرفتن حاصل پخته دهقان امکانیت دارد فایده بدست دارد و خودش کمتر مبلغ ماند و در همین حالت هم پول بانک و فایده آن رو پرداخت نماید. خواجگی دهقانی که با پخته مشغولند همگی 5-10 فایده امکانیت گرفتن حاصل درست دارند.
عامل دیگری که دست خواجگی های دهقانی را در امر پس دادن قرض های بانکی باز هم کوتاه کرده است پایین رفتن نرخ پخته در بازار جهانی است. زبیدالله رازق در این باره می گوید
ارزش اصلی 25000 هفتگی درآمد او خارج از که نمیپوشن بولنی خواجه گیر کام دست باز نیست که مردم پول بزنن تیا خوب تیا گروز مردم بگذره مردم کار کنن شرکت ها و زوده ای که پسر میگیرن به نرخ ارزان میگن مثلا ناز یک تن نخه $600 گفت سیدیم اگر $600 یک تن نخه دهقان بفروشد شاید که نقصی فایز بیزنه از اگرده میبگلتن این سال همه خیلی شده است مرد خواجه گیر دهقان باز هم بدتر کرده است وقتی ربل جهانی نخ تخته هزار $600 هزار $600 باشد اینا در دهقان $900 میتین $800 میتین وقتی اونجا $1000 سید نست از دهقان با $600 با $500 خریداری میکنن دیگه خواجگی دهقان کمک تراز خریده نمیتونه.
مشکلی دیگر شیوه معامله میان خواجگی‌های پختکار و کارخانه‌های کارکرده پخته بوده است. زبیدالله رازق با تکیه به سابقه رهبریش به یکی از خواجگی‌های دهقانی در وادی وخش میگوید با وجود از این معامله دور انداخته شدن شرکت‌های میانروی فیوچرسی این بخش کار تا حال یک صورت شایسته کسب نکرده است و این معامله همچنان معامله یک غلامدار با غلام را میماند.
زوادهای پخت تازه کنی و شرکت هایی که با خرید و فروش پخت سر کار دارن خیلی و نهرنگ زیاد دارن که یعنی خاجگاه دهقان رو میشکنن. اونها به هر بهانه پول مثلا چی که تنه میتین یا که در میتین یا پولی نخم مثلا و نرخ ارزان میخوان بگیرن. زواده هم داده است آدم های هست که مثلا خاجگاه دهقانی نمیتن بنا سر بسر شن چون که همه مثلا آدم های پشت زور و مثلا آدم های با دایره های کلان علاقه مندن داده است یمو های که خلق بچه را داده است کار نمیه بخاطر همین در میدان پخته مردم با دل گرم کار نمیتونن.
مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2009 میدان کشت پخته در کشور تقریبا 10000 هکتار دیگر کاهش خواهد یافت، ولی پختکاری با این وجود بخش مهم و استراتژی رشته کشاورزی تاجیکستان باقی خواهد ماند. اما به باور کارشناسان پختکاری تاجیک نمیتواند با این دست و پای بسته ارابه اقتصاد روستای کشور را با دل گرم و با خاطر جمع بکشد. به گفته آنها باید دست و پای دهقان را از این زولانه ها رها کرد، وگرنه سیل کشاورزانی که ترک پیشه دهقانی و به خاطر پیدا کردن روزی بهتر و یک زندگی نسبتاً شایسته خود را به شهرها میزنند و یا برای مردکاری راهی روسیه و کشورهای دیگر میشوند، سال به سال افزایش خواهد یافت.
ناکامی اصلاحات رشته کشاورزی در تاجیکستان همچون سبب دعوت های کارشناسان به تغییر فوری وضع در این ساحه و همچنین طبق آخرین خبرها پگاه وزارت کشاورزی تاجیکستان قرار است کنسپسی اگراری خود را به ژورنالیستان معرفی میکند و در آن خواهیم دید که آیا مسئله های چنین یک اصلاحات عمیق و همه جانبه و بنیادی تا کجا در نظر داشته شده است.
بله، ولی فعلا از سوی دیگر ما شاهد یک تمایل هستیم و آن در هر صورت بازگشت مهاجران به وطن است. خواهین بازگشت تحت شرایط بحرانی مالی بین المللی باشد یا بازگشت معمولی که هر تیرماه و تابستان شاهدش می شویم. ولی در واقع مهاجران چی وضع دارند؟ چی آنهایی که در روسیه ماندند و چی آنهایی که برگشتند؟ همکارمان محمود شادی صحبت آراست است با یک مهاجری که به وطن اخیراً برگشته است و بهتر است وضع را در نمونه صحبت های مصاحب همکاری خودمان محمود شادی بشنویم.
اعتراض اون که او دیگر از من پول گرفته نتوانست قسم بالا پوشی بینو ناتمام و مهنت مو رو از روی 50% ادا نمود.
شما صدای عبدالرحمن صمد یک ساکنی ناحیه رشت را میشنوید که بحران مالی موجوده او را مجبور ساخته است با نیمی مبلغ کار کردهش به تاجیکستان برگردد، زیرا او میگوید فرمایشگر یک شرکت ساختمانی در شهر نوکوزنیتسک روسیه نتوانسته است مزد مهنت کارگران خود را به پورکی پرداخت نماید. این شرکت ساختمانی تنها با دادن 50% مزد خدمت کارگران باقی مانده آن را در موسم نوی مهاجرت وعده داده است. عبدالولی مهاجری کاریه که به تازگی عضو روسیه شده بود میگوید بسیاری از همدیاران ما در این شب و روز در انتظار حق کاری خود هستند که بر اثر این همه بحران ها پرداخت آن از سوی شرکت های کارفرما به تاخیر افتاده است.
رفتیم اونجا کریش پول بود اونجا همین کاری ما نشیدم باز اونجا ما گشته خاص کردن $400 و واسه خیلی برگشتیم اومدیم.
در همین حال به اطلاع نمایندگان بانک های تاجیکستان در منطقه رشت تا یک ماهی اخیر انتقال مبلغ های مهاجرین از 30% تا 40% به این وادی کاهش یافته است. شمس‌الله منانوف نماینده بانک اسقاط در شهرک غرم در این رابطه گفت
نسبت ما گذشته این ما قریب 50% کم شده است. چون پیشتر در یک ماه پیش چقدر میگرفته در ماه در ماهای گذشته تدی پیش سنیومی کردیس بودن ای هستد 50 تا 100 هزار دلار بود و زیرد ای 80 تا 100 هزار شده.
و این است که همصحبتان ما بعد این همه حال و هوای سخت مهاجرت گفتند میخواهند در داخل کشور برای خود جای کار پیدا نمایند، اما بسیاری از مهاجرینی به وطن برگشته میگویند معاشی کمی که حدوداً از 150 تا 200 سومانی را در این منطقه تشکیل میداده است نمیتوان روزگار خانوادگی را تامین کرد. از این رو برخی از مصاحبان ما گفتند یگانه امید آنها تا آمدنهای فصل گرما یعنی شروع موسم نو مهاجرت این است که بعضی بازارهای کاری روسیه بهتر شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
امیدواری مهاجران بازگشته و بهبود ابزاد روسیه با ارزوی بازگشت به این کشور برای مرد کاری.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی است در شام چهارشنبه 7 یانوار و در ساعت اول برنامه خبری داشتیم که اصلا تکرار خبری خبرگزاری های زیادی بود که می گفتند یک هیئت از تاجیکستان برای بررسی مناسبت های میانی تاجیکستان و ازبکستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاشکند سفر کرده است، اما خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش داد که نمایندگان شرکت برق تاجیک گفتند درباره سفر چنین هیئت اطلاعی ندارند و برای ما معلوم نیست آیا در واقع چنین هیئت به تاشکند سفر کرده است یا نه. اما طبق خبر دیگر باز یک ساکن خردسال تاجیکستان از غبار انگیش سنگ دود انگیش سنگ به هلاکت رسیده است و دو برادری او در حالت سنگین قرار دارند، دو خویشاوندی او. در این باره گزارش داریم از همکارمان در دوشنبه رسولی شادان.
بر اثر زهرالودشوی از دود انگشت زیر صندلی سه کودک در ناحیه رودکی 25 کیلومتری جنوبی دوشنبه زهرالود شده است که در نتیجه یک تن از آنها کشته و دو نفر دیگر در بیمارخانه بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این اطلاع را تصدیق نمود و افزود هر سه کودک فرزندان یک ساکن ناحیه رودکی بودند که فعلا وضع دو کودکی که بستری هستند خیلی وزنین میباشد. در این باره محمد الله اسدالویف سردار مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفت
در حدود ناحیه وحده باز یک دلیل زهرالودشوی به قید گرفته شد. شب پنجم با ششم رسول رمان به بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی با تشخیص زهرالودشوی از غبار انگشتسنگ سه نفر نابالغان آورده شدند. اینها دولت منصور کریموویچ سوری تولاش 1993 استخدام کننده ناحیه وحده جماعت گلستان دهه خیرگالتراش خواننده سیمفی نهم مکتب میانه رقم 82 و دولت کامیلجان کریموویچ سوری تولاش 1999 استخدام کننده همین سوراغه و خواننده سیمفی سوم مکتب مذکور. همچنین دولت سلیم جان کریموویچ سوری تولاش 1996 این هم ساکن همین سوراغه خواننده سیمفی ششم مکتب مذکور. باید قید کنم که بعدی به بیمارخانه آوردن متاسفانه از اینها شهروند دولت منصور نابالغ به هلاکت رسیده است و دو نفر دیگر از این نابالغان در حالت وزنین قرار دارند. باید قید کنم که این حادثه چهارم است در سال نو که از استفاده نادرست انگشتان آدمان به زهرالودشوی گرفتار میگردند.
این در حالی است که به گفته محمد الله اسدالویف رخ دادن چنین حادثه در تاجیکستان در سال جاری برای اولین بار نیست. چند روز قبل 4 یانوار در ناحیه اشت ولایت سوغ نیز در نتیجه زهرالودشوی از دود آتشدان خانگی یک طفل دیگر فوتیده بود. تا سالهای اخیر بر اثر جاری کنی رژه محدود برق در منطقه های کشور در فصل سرما مردم دهات دوردست با اصول های کهنه گرمکنی خانه ها از جمله صندلی و بخاری های خروشاوی رو می آورند که در بعضی حالت ها باعث زهرالودشوی مرگاوری مردم می شود. شهرجان یک ساکن ولایت سوخت می گوید در دهات مردم به امید نیروی برق نیستند و خانه های خود را با سوزشواری های طبیعی گرم می کنند به مانند تپک، هیزم، انگشت و غیره. بنا به اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان اکثر این حادثه ها نتیجه بی اهمیتی والدین خانواده ها می باشد و بر اثر زهرآلودشوی از انگشت 4 نفر که همگی خردسالان می باشند جان دادند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
فوت 3 کودک بر اثر زهرآلودشوی از گاز انگشت در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
تا پایان مجله خبری رادیو آزادی 10 دقیقه دیگر فرصت میماند. یادآور میشوم مجریان برنامه از دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت و از پراگ من سلیمی ایوب زاد. گروهی از تاجران به اصطلاح افغان بازار شهر خوجند با ارسال یک نامه دست جمعی به رئیس استان سغد و تعدادی از رسانه های خبری از جمله رادیو آزادی از بلند رفتن نرخ اجاره فروشگاه ها در این بازار شکایت کردند.
در نامه مذکور آمده است که سر از سال نو ماموریت بازار اجاره فروشگاه ها را دو برابر بالا برده، از فروشندگان برای استفاده دو ساله دکان های خردی از 4 تا 10 متر مربع بیش از 13 هزار سومانی یعنی از 3000 دلار ایالات متحده زیادتر مبلغ طلب میکنند.
خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب جهت تحقیق این مشکلی تاجران به بازار مذکور رفت و گزارش آماده نمود که حالا همراه می شنویم.
افغان بازار که گروه از تاجران آن از بلند رفتن نرخ اجاره دکانهایشان شکایت میکنند، یک قسمتی علاهیده فروشگاه بزرگ پنجشنبه شهر خوجند محسوب مییابد. در صبح روز چهارشنبه 7 ژانویه وقتی که به آنجا آمدیم، فروشنده ها از بالا رفتن اجاره پولی اظهار نگرانی میکردند.
حاضر دو گورما دو شد 2000 دلاری چین دوسیان ابرینو ها دکانشان دادم کو واهو 5000 4000 دلار پنیش نمای واز بینیمی پای توری نمی بیاد واپش پای نریال نیتینا
اکنون فکر کنید که اگر من انمی 3000 دلار با یک بوره گیتیم اینجا سودای ما اونقدر هم برور است و چگونه به من فایده میمونه.
تاجران افغان بازار شهر خوجند صحبت نکردند. با گفته آنها در پی بالا رفتن اجاره پولی تعداد از تاجران از دکانهایشان دست کشیدند. واقعا چند دکان خالی و کلف زده بود اما صاحبانشان حاضر نبودند. ولی یحیی قاسموف سرمحاسب جمعیت سهامی شکل پوشیده افغان بازار در صحبت با رادیوی آزادی این گفته تاجران را رد کرد و افزود که برعکس تعداد خواهشمندان اجاره دکانها سر از سال نو خیلی زیاد شده است. با گفته وی در حال حاضر مامورین بازار یک دکان 4 متر مربع را به حساب میانه بیش از 13 هزار سومانی برای دو سال به اجاره گذاشتند. آقای قاسموف می افزاید:
اگر استعمالگران ما به این نرخ نرخی نقطه های سودای ما رو نمی گرفتند این نرخ نمی شود. مقصد اساسی جمعیت مطابق آیین‌نامه این گرفتن درآمد است. مالک اختیار دارد به کی خواهد، چه خواهد، کدام شخص خواهد با روزگی سوبیکت دیگر نقطه سودای یا که مال خود رو بفروشد یا کار رو اجرا کند.
یحیی قاسموف سرمحاسب افغان بازار شهر خوجند صحبت نکرد. زمنان وی گفت که رئیس افغان بازار با تقاضای کسبی به شهر دوشنبه رفته است و نمیتواند با خبرنگاران صحبت کند. آقای قاسموف در جواب به سوال رادیوی آزادی درباره این که آیا تاجران این بازار برای دریافت مبلغ اجاره بلند درآمد به دست می آورند گفت مامورین بازار این را تحقیق نکردند چون که حق دخالت به تحقیق درآمد شخصی غیر را ندارند. در همین حال تاجران افغان بازار میگویند که در پی بالا رفتن نرخ اجاره و دیگر انداز و خدمات آنها نیز مجبورند نرخ های مواد فروشی خود را بالا برند و این عمل به گفته آنها بالا روی نرخ های همه نوع محصولات در دیگر بازارهای سغد را در پی خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش نرخ ها در بازار خوجند ضمن بالا روی کرایه فروشگاه ها.
و تماما عجیب است رحمت کریم در دوره‌ای که بحران اقتصادی در جهان پف و پوخ میکند، همه حکومت ها دولت ها تلاش میکنند که مردم رو هرچی بیشتر به فعالیت های تجارتی و اقتصادی جلب کنند و گردش پول و مال زیاد شود. ما میبینیم که در خوجند برعکس تلاش بر این است که با هر راه که باشد بردارد زم کن درآمد بیشتر گرفته شود و تعداد کمتری مردم در روندهای تجارتی شرکت کنند. اما یک کمبود دیگر، کمبود اطلاع و یا یادآوری اطلاع درباره گذشته مردمان آسیای مرکزی و از جمله افغانستان که سالهای اخیر در مطبوعات روسیه و در ذهن جامعه روسیه به شکلهای خیلی هم بد جایگیر شده است، به مانند مرد کار و مهاجر و عربکش و غیره و کذا، یک چنین خالیگاه را کتاب نوی که تازه ترین بازیافت های باستانشناسی این منطقه را به خواننده روس آشنا میکند در سانکت پیتربورگ به نشر رسیده است که همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر آن را به ما و شما معرفی میکند.
در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که اخیراً در انتشارات دانشگاه شهری سانکت پیتربورگ روسیه از دست چاپ برآمد گفته شده است، در 3000 سال پیشین در سرزمینی که امروز در قلمرو افغانستان با نام بی بی خانم یاد می شود، تئاتر باغنجایش 6000 تماشابین فعال بود و در آن اثرهای درامنویس بزرگ یونانی باستان سافوکل نمایش داده میشد. یکی از نخستین خوانندگان شاهنشاهی یونانی و باختری ایلیا سمیرنوف میگوید هر صحیفه این کتاب یک قصه شب افروز هزار و یک شب است.
پوخو اللینیزم северо-восточный предел греко-македонских завоеваний – это как раз Бактрия, то есть нынешний Афганистан и юг Советской Средней Азии.
یس میرنوف افسود آنچه در این کتاب حکایت می شود مربوط به باختر سرزمین های جنوبی آسیای میانه شوروی و افغانستان کنونی است. از این کتاب معلوم می شود مردمان این سرزمین های که امروز همچون نارکوتیک فروش، تحقیرگری زن، مخالف استفاده کامپیوتر، موسیقی، رشته روشک برقی و عاملان خراب کننده یادگاری های بامیان یاد می شوند، در زمان پیشین از مردمان گرمنی تبار و سلاویان تبار پیشرفته بودند.
Какую жизнь вели предки германских или славянских народов в эпоху, когда тысячи жителей Айханум собирались в театр на Софокла?
Муалифи китоби шаханшоҳии бохтари юнони Артём Попов навиштааст, ин таърихи арзишманд ба коми фаромӯшӣ рафтааст ва танҳо бо талоши бостоншиносони фаронсавӣ ва рус дар шимоли Афғонистон бозмондаҳои тамаддуни муштараки юнони ва бохтари Айханум ва در جنوب تاجیکستان در حاشیه رودخانه آمو در تخت سنگین دانش سرای آمو کشف شد. همزمان در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که در علم جهانی با نام تمدن هلنی یاد می شود تاکید شده است در زمان حمله اسکندر مقدونی ایران زمین با نام کشور هزار شهر یاد می شد و اما در پی حمله اسکندر مقدونی مقدار این شهرها 50% کم شد. در حالی که در قرن‌های 18 و 19 روسیه با فرهنگ فارسی عشق و علاقه زیاد داشت و بخش اعظم نثر و نظم روسی از طریق زبان‌های نمیسی و فرانسوی برگرفته از ادب فارسی است، در دوران شوروی این بهره‌گیری از بین رفت. اما در سال‌های پس از شوروی در روسیه نشر اثرهای علمی و ادبی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایرانی تباران از جمله تاریخ گرادوت، جغرافیای آریستوفان، خرابه های مدائن خاقانی، اشعار عمر خیام توسعه پیدا کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نشر مجموعه تازه‌ترین بازیافت‌های باستانشناسی در مسکو در روسیه در سن پیتربورگ. و رحمت کریم یادتون باشد قبل از این گزارش در ساعت اول من با شما سوال دادم، میدونید جایی که در شمال افغانستان در تئاتری که 6000 بیننده نمایش‌های سافوکل را تماشا می‌کردن، شما گفتید که نه نمی‌دونم. بعدش کارگردان ما شهلا از من سوال کرد که در پایانی برنامه چی موسیقی است. من گفتم که راستی نمیدونم، برای که واقعا نمیدونستم چی موسیقی است و بالاخره در نتیجه دو نمیدونم آن نمیدونم سیوم پیدا کردیم و با این موسیقی خداحافظی میکنیم با شنوندای ارجمند. شما هم بگویید.
بله، برنامه بعدی ما برنامه صبحگاهی است که ساعت 6 به وقت دوشنبه نشر می شود. تا اون زمان من رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه
و من سلیم ایوب زاده از پراگ با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. دانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویندو اما نگاهی گنگی من چیز نگوید، همه آبه که بیگذشت از سری من، گناهای مرا قدر هم نشوید.